بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به قسم اول از اقسام بیع فضولی، که فضولی یبیع للمالک لال نفسه و مالک هم قبلا منعی نسبت به معامله نکرده. اقوال رو ملاحظه فرمودید، حالا میخواییم ببینیم که دلیل قائلین بر صحت چیه و دلیل قائلین بر بطلان چیه. خوب ترتیب بحث رو دقت داشته باشید که هم ادله قائلین به صحت رو ما باید بررسی بکنیم، هم ادله قائلین به بطلان رو. منتها عرض کردیم که به عنوان مقدمه این بحث رو باید مطرح بکنیم، بحثی که متاسفانه در کتب فقهی این مقدار که من ملاحظه کردم ندیدم و تعجب چطور فقها اینجا نسبت به این بحث توجه یا عنایتی نفرمودن، و اون این است که آیا فضولی و معامله فضولی یک امر عقلاییه؟ یعنی ما با قطع نظر از شرع اگر در میان عقلا یه معامله ای رو به نحو فضولی انجام بدن، عقلا میگن اگر مالک اجازه داد صحیحه، یا اینکه عقلا انکار میکنن انکار شدید، میگن معنا نداره دیگری روی مال انسان معامله رو انجام بده. خب اینجا ما سه فرض میتونیم داشته باشیم. یه فرض این است که بیاییم بگیم بله این کار در میان عقلا رایجه. شاهد بر این چیه؟ شاهد بر این است که در مواردی که قاصب میاد مالی رو میفروشد، اگر بعدن مالک آمد اجازه داد، عقلا او رو قبول میکنن. به عبارت اخرى ما قاصب داریم مسلم، ما قاصب مال دیگری رو به عنوان مال خودش میفروشه، معامله روش انجام میده، بعدن در میان عقلا به مالکش که مراجعه میکنن، مثلا مالک اگر اجازه داد عقلا قبول بکنن. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم نه، عقلا شدیداً انکار میکنن، میگن دیگری چه حقی داشته بیاد مال ما رو بفروشه، ما اگر خودمون بخواییم میفروشیم، نخواییم نمیفروشیم. و احتمال سوم این است که مسئله از نظر عقلا روشن نباشه. آخه گاهی اوقات هست که در میان عقلا اینطور نیست بگیم یه چیزی مطابق با بنای عقلا هست صحتن یا بنای عقلا هست فسادن. خب اگر ما آمدیم گفتیم عقلا چنین سیره‌ای دارن، نتیجه این می شود که ادله‌ای که الان می خواهیم برای صحت اقامه بکنیم، این ادله می شود ادله امضاییه. اگر آمدیم گفتیم عقلا انکار می کنن، ما چنانچه قائلین به صحت بخوان دلیلی اقامه بکنن، باید یه دلیلی باشه که این سیره عقلا رو تحتیه بکنه. یعنی اگر گفتیم بنای عقلا بر بطلان شارع بخواد بیاد بگه این معامله فضولی صحیحه، این نیاز به یه دلیل محکم داره. با یه دلیل ساده شارع نمیتونه بیاد اینجا مسئله رو تمام بکنه. با یه اطلاق یا یه عموم ما نمیتونیم مسئله رو تمام بکنیم. اگر هم گفتیم که از نظر عقلا مسئله معلوم نیست چگونه است، خب ما دیگه مشکلی نداریم به اطلاقات و عمومات بر صحت یا بر فساد میتونیم تمسک بکنیم. خب حالا ببینید، درسته در میان عقلا اونی که هست گاهی اوقات قاصد مالی که از دیگری غصب کرده میفروشه، اما آیا در میان عقلا داریم که بیع القاصب رو مال اجازه تمام بدونن یا نه؟ اونجا که قاصب فروخته باز همونجا عقلا انکار میکنن. اون چی که به نظر میرسه این است که عقلا معامله ای رو به عنوان معامله فضولی صحیح نمیدونن. از دید عقلایی، حالا ما کاری به هنوز به شرع و ادله شرعیه نداریم، از دید عقلایی معامله فضولی باطله ولو اجازه بهش ملحق بشه. یعنی دارید بیرید تو عقلا، تو مردم، شما الان تو مردم یک کسی امروز بیاده آقای موسفی من خانه شما رو فروختم، بلا فاصله انکار میکنی. نه دیگه، این رو با ببینید، این رو دیگه با ذهن شرعیتون الان درست میکنید، اما اساسا اصلا تو ذهن عقلا این چیزی نیست. تو ذهن عقلا، عقلا میگن آقا ما یا معامله رو خودمون باید انجام بدیم یا وکیلمون. از این دو حال در بین عقلا خارج نیست. اینی که عقلا بیان بگن ما معامله رو دیگری رفته رو مالمون انجام داده، ما اجازه بدیم، من هر چی فکر کردم یه نه وکالت نیست، نه اون که اصلا هیچ که نه رو قول به صحتش هم یعنی بعد اجازه اگر میگم نه نمیشه مانند اونم نمیشه، نه مانند اونم نمیشه. ببینید شما الان بالاخره العرفو به باب کن، از مردم عادی سوال کنید آقا معامله فضولی یعنی معامله فضولی یعنی چی؟ از یعنی ارتکاز نوع مردم بر بطلانه، ارتکازش این است که چنین چیزی صحیح نیست ولو اگرم بعد مالک بیاد اجازه، یعنی چی؟ میگه خودم باید بفروشم، مگر بله؟ نه واسطه است که وکیل دیگه دلار داره. علایانه ببینید شما یه مراجعه ای بکنید، این دیگه قرآنی نیست که، این بروجدان هم نیست، باید بازار مراجعه کنید. نه خب وجدان خودمون که الان درش اختلاف کرده دیگه، نه عقلا چنین چیزی نداره. شما به عقلا مراجعه کنید، اما ببینید به عقلا مراجعه کنید اصلا عقلا چنین چیزی نداره. ولی حالا همین هم تحقیق کنید، شما برید تو قوانین سایر کشورها ببینید اصلا در قوانین سایر کشورها چیزی به نام معامله فضولی دارید یا ندارید. حالا قوانین فرانسه هم عمدتاً از روی قوانین مدنی ایران نوشته شده، برخلاف اونچه که میگن قوانین مدنی ایران از فرانسه، قوانین مدنی اونها بیشتر مبتنی بر فقه خود ماست، اونایی که تحقیق کردن این رو ارائه دادن. ولی آدم وقتی میره در کشورهای خارجی اصلا اونجا نمیشه بگیم آقایی رفته مال شما رو فروخته، حالا اگه شما اجازه بدید تمامه، اصلا اونا تو ذهنشون چنین چیزی نمیان، این کار رو جرم میدونن. اصلا شاید در خود کشور ما هم این کار جرم باشه که یک کسی بره خانه یک کسی رو، یعنی الان فکر میکنم من تحت عنوان کلاهبرداری این در قوانین ما مطرح میشه. یه کسی بره مال ما رو به عنوان خودش بفروشه، مسلم کلاهبرداریه. یا مال ما رو اگه مال ما رو بره بفروشه و اون فروش خریدار خیال میکنه این مال خود بایه، بعد معلوم میشه نه این مال بایه نیست، این مال یکی دیگه بوده. آقا شما داری بگیم آقای آشق حسین، شما با اونس با شهر دارید این رو بگیم. از شرح لومه یادتون دادن که آقا اگر یه عقدی بعد مالک آمد اجازه دار، من میگم اینا رو از ذهنتون بیرون بریزید. الان ما هستیم و بازار، ما هستیم و اغلا. بحث فقهی مخواه بیم سیره اغلا من چیه؟ ما اگر بله غرف، یعنی شما بگید از غرف ارتکاز اغلا رو استخراج کنید. شما از 3-4 نفر مردم بدید سوال کنید آقا اگر کسی خونه شما رو من فروخ، شما بگید تکلیف چیه؟ این جرمه، حق نداشته این کارو بکنه، شکایت میکنم ازش. نه بعد عقد جدید میبندن، بعد عقد جدید میبندن. نه چی بر با شما؟ چرا؟ باشه، یه التزام نسبت به انتقال این پیدا شده. البته اون طرف هم میدونه، در فرض طرف مقابل هم ندونه. نه اون طرف در قضا متحرم رو نمیگی، فرض بفرمایید مشتری نمیدونه که این فضولیه. بابا من هنوز اول بسم الله رو دارم میگم. چرا شما ببینید من عرضم اینه، بالاخره من هم اگر بخوام هر چیز کتاب ها دیگه نوشته بیام اینجا بگم که دیگه این که درس خارج نمیشه. که من میگم یکی از نکاتی که آدم با دقت براش سؤاله اینه، چرا در اینجا مسئله ارتکاز و سیره اغلا رو آقای مطرح نکردن؟ آیا ولذا عرض کردم، ببین من ثمرش رو عرض کردم، اغلا از این سه حال خارج نیست، یا بنا دارن بر صحت. اگر بنا داشته باشن بر صحت، یه ادله که میخواییم بخونیم ادله چی میشه؟ امضایی میشه. ادله امضایی یک آثار خودش رو داره، این یک. اگر بنا دارن بر بطلان، این ادله تخته‌ای میشه، یعنی از مواردی که شارع آمده اغلا رو چه کرده؟ تخته‌ای کرده. یکیش در بحث این فضولیه. من که الان نخواستم بگم اصلا فضولی با عادل شما دلا واسه به ندیجه میرسید، میخوام عرض بکنم که ازه بدید، میخوام عرض بکنم که حالت سفرش هم نسید کنیم. نه ممکنه این کسی بیاد بگه اغلا در اینجا بنایی نه بر این طرف دارن نه بر اون طرف. گاهی واقع میشه گاهی واقع نمیشه، بعضی ها بعدشون میاد بعضی ها نمیاد، بعضی ها مخالفت میکنن، پس بنایی ندارن. من عرضم این است که روشن کنیم آیا اغلا بنایی دارن یا نه. شما امروز از 2-3 نفر از بازاریا که مسائل شرعی رو خیلی ذهنش رو نگرفته باشه، بگید آقا کسی امروز باید مغازه شما رو فروخ، شما چی تو ذهنتونه؟ بگید باید من راضی باشم؟ بله. اگر یک کسی بیاد رو فرش شما بشینه، بلافاصله میگن ما باید راضی باشیم. بیاد مالی از شما بخواد بخوره، اونا رو میگن. ولی در معاملات، در ارتکاز مردم، باز دارم عرض میکنم معقد نظر عن الفقه و شرع و احکام، یعنی اینا رو اگر فرض کنیم اینا نبوده اصلا، تو ارتکاز مردم فضولی به نظر ما باطله و انکار میکنن فضولی رو. فرض کردم این راهش این است که اولون این قواعدی که مال قواعد حقوقی که در کشورهای دیگه است، یا از بعض از حقوقدانه ها که حقوقدانه خودمونم بر اساس همین قواعدی که الان تصویب شده، این قواعد هم متخذ از فقه ماست. یعنی اگه تو قانون مدنی ما الان آمده ما معامله فضولی اگر مالک اجازه کرد، از فقه گرفته شده. میخواییم بریم سراغ این که خود اغلا من حیث و انهم اغلا آیا چیزی به نام فضولی دارن یا نه. من اتفاقا از چند نفر سوال کردم، اصلا انکار میکنن، یعنی چه فضولی؟ این ذهن اولی و ارتکازی و اوغلا انکاره. حالا این رو اینجا داشته باشیم.
بله
ببینید الان میگم چون مردم ما میدونن این مسئله از جهت شرعی فضولیه و با اجازه مالک درست این کارو میکنن. مرد میکنن باید بریم سراغ کسانی که این فقه در ذهنشون نیست، اصلا در ذهنشون نیست. بله همینه. ببینید اگر همین الان یه گنگایی به خونه یکی از همه محلی های خودشون بدون اجازه او بفروشه، بگه من آقا فروختم، گفتم بعدا به تو خبر میدم، یه تو غلط کردی این کار. بله ببینید، نه صبر کنید. اگر حالا آقای یوسفی بعد اگر راضی شد، میگن آقا فقه گفته اگر راضی بشی درسته. با من ادعام اینه، ادعای من اینه، اوغلا چیزی به نام اجازه لاحقه نداره. اینو ما در فقه، اینو ما در فقه درست. خیلی حالا اولین دلیلی که نه اینجا خود نه ببینید رو فرق داره در جوزه یه عرب دشمیان آقا اینجا بفروش لعامت ناس لازمه، اینجا ضرورت داره. یه بار میگن، دو بار میگن، سه بار میگن، قبول نمی کنه، بعد حکم قضایی میگیرن خودشو میفروشه، ولایتا این کار رو انجام میده. حالا میگم سراغ ادله. خوب دقت کنید ببینید آقا بحث اجتهادی رو خیلی باید با دقت و حوصله جلو رفت. من دیدم همین بحث این که اگر مالک را رضایت باطنی داشته باشه آیا این فضولی یا فضولی نیست، ما چند جلسه اینجا بحث کردیم. در یکی از کتاب‌ها دیدم که در یک صفحه فقط بحث شده. این که خب نمیشه بحث اجتهادی، که بحث اجتهادی رو باید حوصله کرد، دقت کرد، ابعادش همه رو بررسی کرد، میخوایم حکم خدا رو بفهمیم. حالا با یه نقل و ابرام و با یه انقل و قلت نمیشه مسئله رو تمام کرد.
مناسبه نداره امضایی بودن باز عدم مرسن
ها؟
امضایی باشه عدم مرسن مثلا احلال نوته اجرایی در
نه دیگه. شما اگر گفتید اوغلا مخالفت میکنن در باب غیر فضولی که امضایی نیست دیگه. اصلا ببینید حالا ما بعدا میرسیم. اصلا ببینید به شما عرض بکنم وقتی ما رو انکار میکنیم بعدا در مسئله اینکه آیا اجازه کاشف است یا ناقله اصلا سراغ اوغلا نمیریم. ببینید ادله چه اقتضایی داره، از ادله شرعیه تأسیسیه آیا ما استفاده میکنیم کاشفیت رو یا ناقلیت رو. یکی از ثمرات این عرض ما در همون جاست. خب حالا ببینید اولین دلیلی که شیخ خودش قائل به صحت، اولین دلیلی که اقامه میکنن اطلاقات و عموماته. میفرماید عموم عرفو بالعقود اطلاق اهل الله البيت اطلاق تجارتا عن تراض، اقتضا میکنه که معامله فضولی صحیح باشه. میفرماید که ما در باب عقد و بیع و تجارت تنها دلیلی که داریم این است که اثر متوقف بر رضا، همین مقدار. تنها دلیل ما این است که اثر و ترتب اثر این متوقف بر وجود رضایت، اما هیچ دلیلی بر این که قبل المعامله باید این رضا محقق باشه ما نداریم، بلکه اطلاقات یعنی احل الله البیت، عمومات، اوفو بالعقود، اقتضا دارد عدم این شرط را. یعنی اگر ما شک کنیم که آیا تقدم اذن مالک بر معامله شرط ام لا، اگر شک کنیم اذن این عرض یا این بیع مقید است به تقدیم اذن المالک علی المعامله، اطلاق میگه چنین شرطی وجود نداره. اینجا یه نکته ای رو چون در عبارت شیخ، در صدر عبارت شیخ میفرماید لعموم ادله البیع و العقود، ادله بیع یعنی احل الله البیع، عقود هم عقود العقود. بعد میفرماید شما در اینجایی که این فضولی آمده عقدی رو منعقد کرده، در این که صدق عقد بر او میکنه تردیدی ندارید که لأن خلوه عن اذن المالک لا یوجب سلب اسم العقد و البیع. نمیتونیم بگیم هذا لیس ببیع و رو فضولی فروخته، اما سلب البیع نمیتونیم از او بکنیم. خب بعد میفرماید از اون طرف و اشتراط و ترتب الاثر بالرضا و توقفه علی ایضا لا مجال الانکاره، در این که اثر به متوقف است بر رضا تردیدی نیست. فلم یبق الا فی اشتراط الاذن السابق، تنها چیزی که باقی مونده است که آیا قبل از معامله اذن سابق باید باشه یا نه. و حیث لا دلیل علی فمقتضی الاطلاقات عدمون، چون دلیلی بر اشتراط اذن سابق نداریم، خود همین اطلاقات اقتضا دارد عدم او را. خب حالا ببینید شیخ در دنباله کلامش اینا دقتهاییست که دیگه در عبارت مقاصد باید بشه. میفرماد فلیس محل الکلام الا خلوه العقد عن مقارنت اذن المالک، میفرماید تنها کمبود معامله فضولی این است که رضای مالک مقارن او نبوده، اذن مالک مقارن این معامله نبوده. بعد میفرماید و هو مدفوع بالاصل، آیا این اصلی که شیخ در اینجا میخواد بگه اصل عملی مراد شیخه، یعنی اصالت و عدم اشتراط المقارنه، یا اصالت و براء عن الشرطیه؟ میمان شدیم شک میکنیم چنین چیزی شرط هست یا نه، اصل براءت از این اشتراطه، یا این اصلی که شیخ در اینجا داره میگه همان اصالت الاطلاقه، همان اصالت العموم. به عبارت اخرى امشب در این عبارت شیخ در مکاسب تأملی بفرمایید، این اصل آیا مراد اصل عملی اصالت البراءه است، یا این اصل لفظی اصالت الاطلاقه اصالت العموم؟ خب آره؟ ببینید میفرماید فلیس محل الکلام الا خلوه العقد عن مقارنت اذن المالک و هو مدفوع بالاصل. سوال ما از شما این از این اصل در اینجا در کلام میشیم چیه؟ آیا اصل در اینجا اصل عملی مراد شیخه؟ خب همین دیگه. حالا ببینید اینجا مرحوم محقق ایروانی در حاشیه میفرماد و یحتمل و بعیدن، ایشون میفرماد احتمال بعید در اینجا وجود داره، در همون جلد دوم حاشیه ایروانی هست جلد دوم حالا صفحه شو یاد داشت اگر همون صفحات 214 شاید باشه 213 و 14 ایشون میبرد و یحتمل و بعیدن که مصاب مراد اصل عملی باشه، اصل عملی یعنی اصل براءت عن الشرطیه. شما الان در نماز شک میکنید یا چنین چیزی شرط نماز هست یا نه، میشه اصل براءت جاری کنید بگید آقا این شرط به عنوان واجبه، میشه تکلیف، براءت عن تکلیف میشه. ولی همین که آقای بهادری هم فرمودن ما اینجا چون اصل لفظی داریم با وجود اصل لفظی دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. ما جا اصالت الاطلاق داریم، اصالت الاطلاق تمام این قیود اضافه، تمام این شرایط اضافه رو نفی میکنه، اینا رو بذارید کنار. اصالت الاطلاق یا فقط رضا لازمه، اما مقارنت شرط نیست، مقارنت حزب با معامل شرط نیست. خب تا اینجا اون وقت بعد مرحوم شیخ اینو میفرماید، شیخ میفرماید در کلمات فقها ها اونایی که بخوان بگن این بیع فضولی صحیحه دلیلی آوردن، دلیلشون این است که میگوید هازا عقدون صدر من اهلهی و وقع فی محله. آیا این غیر از این بیان شیخه؟ شیخ میفرماید نه. مرحوم شیخ میفرماید که به نظر ما این دلیل که در کلمات قوم آمده برای صحت فضولی بازگشتش به همین بیان ماست. وقتی میگن هازا عقد صدر من اهله یعنی مشمول ادله عقود قرار میگیره، اطلاق و عموم عفو بالعقود شامل این میشود، پس ادله صحت شامل این عقد میشه. نمیخوان در اینجا یک دلیل دیگری جدای از این تمسک به عمومات اقامه بکنن. حالا در اینجا مرحوم محقق اصفهانی به شیخ اعتراض داره. حالا البته هنوز ما بررسی نکردیم این تمسک به اصالت الاطلاق و اصالت العموم تام یا نه، یعنی اینجا ما باید دو تا کار رو انجام بدیم، یک آیا اصل این استدلال درسته یا نه، آیا اینجا واقعا با تمسک به اطلاق و عموم میشود چنین چیزی رو کنار گذاشت، یک. دو آیا دلیلی که فقها ها آوردن هازا عقد صدر من اهله و وقع فی محله برمیگرده به همین استدلال شیخ یا نه؟ برای اینکه پیش مطالعه بفرمایید مرحوم محقق اصفهانی مخالفت کرده با شیخ در جلد دوم حاشیه مکاتب اصفهانی صفحه 81 عرض میکنم که مخالفت کرده. حالا اینجا یه مقدار توضیح داره، هم کلام شیخ هم بیان مرحوم اصفهانی. فردا که روز عرفه است انشاءالله موفق به دعای عرفه هستید و مضامین بلندی که واقعا در دعای عرفه است انشاءالله بهش توجه خاصی همه ما داشته باشیم و به برکت این مضامین انشاءالله تقرب بیشتری به خدای تبارک و تعالی پیدا بکنیم و نورانیت بیشتری برای خودمون انشاءالله ایجاد بکنیم. التماس دعا دارم روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.